بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در ادامه دروس مبارکه حکمت هست از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه شریف. در درسی که قبل از ماه مبارک رمضان درش تحقیق میکردیم، مجموعه دروسی بود که بزرگوار علی الله مقامه در این دروس مبارکه بنای تحقیق گذاشته بودن در اقتضای اختلافات در مخلوقات و موالید، منشأ اقتضا، منشأ اقتضایی که پیدا شده خدای متعال خلق فرموده در اختلاف در قابلیت ها و اختلاف در موالید. فرمودن بزرگوار علی الله مقام تا به حال منشأ اختلاف در قابلیت ها به بعد بررسی می شد، از بعد از قابلیت ها که مثالش را هم مکرر شنیده بودیم الحمدلله، مثل اینکه یک منبع گرمایی واحد را در جای قرارش بدیم، مثلا آفتاب را، آتش را، در اطراف این منبع گرمایی اشیایی با جنس‌های مختلف قرار بدیم، شیء از جنس پنبه قرار بدیم، شیء از جنس آهن و شیء از جنس چوب. اختلاف در گرمایی که در این اشیا پیدا میشه با وجود منبع واحد یعنی آفتاب یکسان میتابه بر شیء چوبین و شیء آهنین و شیء پنبه‌ای، ولی اختلاف دماهای متفاوت پیدا میشه، شیء آهن داغ‌تر میشه، گرم‌تر میشه، شیء چوبی کمتر گرم میشه و شیء پنبه از همه کمتر گرم میشه با وجود منبع واحد. تحقیق میکردیم، بررسی میکردیم علت در چه هست، با وجود فعل واحد اختلاف در موالید، اختلاف در ویژگی ها پیدا شده. اینجور نتیجه گیری می کردیم که اختلاف در دمای این اشیا ناشی از اختلاف در قابلیت های این اشیا هست. چون این اشیا قابلیت های متفاوت دارن، لحاظا اختلاف دماهای متفاوت پیدا کردن. پس از کجا داره بررسی میشه این اختلافات؟ از بعد از قابلیت ها، بعد از قابلیت ها. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که قبل از قابلیت ها اختلاف بررسی نشده، منشأ اختلاف در قبل از قابلیت ها بررسی نشده. یعنی چه؟ یعنی چرا بایستی این شیء خاص از جنس آهن باشه؟ چرا بایستی این شیء خاص از جنس چوب باشه؟ و چرا بایستی اون شیء دیگر از جنس پنبه باشه؟ این قابلیت ها هم مخلوق خدا هست. شیء آهن را خدا آهن خلقش کرده، شیء چوب را خدا چوب خلقش کرده. قبل از قابلیت ها بررسی نشده بود در زمان مشایخ گذشته علی الله مقامهم، و فرمودن از بس مسئله قامز بود و مشکل بود، حتی نه کسی جرأت میکرد پیرامون این مسئله بگرده و حتی در خیلی از افراد هم حتی سؤال این مسئله هم شاید که مطرح نشده بود. مسئله بسیار قامز و مسئله بسیار مشکلی هست. گفتیم که وقتی میگیم قامز و مشکل هست، یعنی برای اون شخصی که برای اون افرادی که خدا در اینها خیر دانستن را نبینه. دیشب این را تحقیق کردیم که حکمت خیلی آسانه برای اهلش و مشکل برای غیر اهلش. پس مسئله مشکل و غامزی هست و بود که قبل از قابلیت ها منشأ اختلاف در کجا ایجاد شده. اقتضای در اختلاف. فرمودن که خب معلوم هست اقتضا که در ذات خدا نیست، ذات خدای متعال که درش اقتضاعات خلقی نیست که از اونجا این اقتضا آمده باشه، اونطوری که صوفیه علیه ملعنه برش قائل هستن. اینها میگن که این صورتهای مختلف اشیا که میبینیم اینها قبلا در ذات خدا مستجن بوده و از ذات خدا این ماهیت‌های مستجن، خلاصه ماهیت‌هایی که اونجا در ذات خدا مصدور بوده، متعین بوده، از اونجا آمده و سوار بر این اشیا شده و این اصطلاح را، این کفر را، این الحاد را، این هذیان را به اصطلاح اعیان ثابته مطرح می‌کنن. اعیان ثابته، اصطلاح اعیان ثابته از صوفی علیهم اللعنه، یعنی اصطلاحی که بر این هذیان، بر این کفر نامگذاری شده که اقتضا یعنی صورتهای اشیا در ذات خدا اونجا مستجن بوده، به صورت اعیان ثابته بوده، از اونجا بر این اشیا پوشیده شده و خدای متعال در سوره مبارکه توحید تصریحاً لعن می‌فرماد، تصریحاً این اعتقاد را باطل می‌فرماد. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفواً احد. نه چیزی از خدا زاده میشه و نه خدا از چیزی زاده شده و هیچ شیئی و هیچ کسی و هیچ چیزی را نمیشه تشبیه به خدا کرد. لم یکن له کفواً احد، خدا شبیه هیچ مخلوقی از مخلوقات نیست. پس در نتیجه به این نکته میرسیم که اقتضا در همین عوالم خلقیه بوده. خب خدا چجور این اقتضا را خلق فرموده، چجور اینجا اقتضا را ایجادش کرده؟ میخوایم اینجا به عدل خدا برسیم. مثلا چرا بایست این قسمت، این حصه از جسم فرض شده باشه، یک حصه مثلا این ستون شده باشه، یک حصه فلان درخت شده باشه، یک حصه بدن فلان حیوان باشه، یک حصه بدن فلان انسان باشه؟ آیا همینطور مثلا اینها به حسب تصادف اتفاقی بوده که این حصه سنگ بشه، اون حصه مثلا گیاه بشه، اون حصه بدن حیوان بشه؟ اتفاقیات که نداریم در ملک خدا. هر مخلوقی که آفریده میشه این به تعمد و مشیت خداست. خدا هم که فعلش لغو نیست، بی حکمت صادر نمیشه، هر دنبیل صادر نمیشه، یک حکمتی داره، حکمت داره که به خصوص بایست این حس جسم بشه، این حس فرش بشه، این حس سنگ بشه، فلان حس بدن بشه. اینا حکمت داره و هر چیزی را خدای متعال در جای خودش گذاشته که بهش میگیم عدل خدا. عدل خدا میخوایم این را بفهمیم، تحقیقش بکنیم. در عوالم خلقیه گفتیم مسئله بسیار از طرفی مشکل و از طرفی هم بسیار جالب و زیبا هست دانستنش. وارد در این مسئله شدیم، در تحقیق این مسئله که چند درس را به عنوان مقدمه بزرگوار علی الله مقام بیان فرمودن، تا در این درس شریفی که رسیدیم فرمودن که از جمله اختلافاتی که، یعنی از جمله اسبابی که خدای متعال خلق فرموده، از جمله اسبابی که خدای متعال خلق فرموده برای این ایجاد اختلافات، مبادی جزئیه هست. مبادی جزئیه، یعنی تمام این دروس مبارکه که میخوانیم تمامش اینها علم به حقایق اشیاء، اونجوری که خدا آفریده، اونجوری که خدا آفریده اینها را انشاءالله به توفیق امام زمان علیه السلام باش آشنا میشیم و معرفت به خدا پیدا میکنیم، معرفت به اسما و صفات خدا. فرمودن که از جمله اسباب مبادی جزئی است. در اینجا در مبادی جزئی دو نکته تو اصل حکمت بیان فرمودن. اصل اول این بود که مراد از اختلاف در صورتها، مراد از اختلاف در اشیا که ناشی از اختلاف در صورتها هست، منظور از صورت، صورت حکمی هست، نه صورت هندسی و ظاهری. بارها این را تحقیق کردیم، هی تکرارش کردیم، چون بسیار نکته مهمی هست و در خیلی از مبانی و مباحث حکمت که باش سر کار داریم بزرگوار علالله مقام ما را متذکر این اصل حکمی می کنند. بعض از مطالب هست تابعات مسور بوده، تا به حال تصریح نشده بوده، بیان نشده بوده و از خصائص حکمت این بزرگوار هست علی الله مقامه. به مناسبت فهمی و صلاح دیدی که امام زمان صلوات الله علیه در خلاصه گفتیم متناسب با اهل زمان، با گذشت زمان، متناسب با صلاح دید امام علیه السلام، مطالبی که اینجا بیان میشه در زمانهای گذشته برش تصریح نشده بوده، اگرچه تمام این مطالب عین خلاصه مذهب آل محمد علیه السلام، عین مذهب بزرگان ما علی الله مقامهم و عین حقیقت واقع در آفرینش. تمام این مطالب را ما به عینه، به چشم عقل، به چشم حجت باطن و حجت ظاهر تمامش را مشاهده می کنیم، اگرچه قبلا تصریح در این مطلب از جانب بزرگان ما صورت نگرفته بود. ولی این بزرگوار علی الله مقامه از احادیث اهل بیت علیهم السلام، از آیات کتاب خدا، از کتاب تدوین و تکوین این حقایق خلقت را، اصول حکمت را بیان می‌فرماید. از جمله اصول این بود که بین صورت حکمی و صورت هندسی تمایز و اینجا فرق هست، صورت هندسی و صورت حکمی. تا به حال ما در کتاب مبارک ارشاد مثلا یا در سایر کتاب هایی که می خواندیم وقتی بزرگ ما علی الله مقام صورت را در مقابل ماده، صورت را برای ما تعریف می کرد، ما از صورت این تعریف را تا به حال در ذهنمون مسجل شده بود، متبادر و آشنا شده بود. مثلا می گفتیم که دو تکه چوب داریم، یک تکه را مثلا برداشتیم به صورت بت درستش کردیم، یک تکه چوب را هم برداشتیم مثلا به صورت زریح درستش کردیم. یک تکه چوب داریم، این را به یک شکلی درش آوردیم و به یک شکل دیگر. این شکل بت را حالا میایم برش اهانت میکنیم، اون شکل زریح را مثلا برش احترام میکنیم. دیگه حد اکثر تعاریفی که درباره صورت خوانده بودیم این بود، و تعریف مثلا ابتدایی ترش هم این بود، مثلا یک تکه موم داریم، این را بر می داریم، یک بار شکل مثلثش می کنیم، یک بار هم شکل مربعش می کنیم. تا به حال از صورت در مقابل ماده در ذهن ما این تعاریف بود. از این جایی که الان با این بزرگوار علی الله مقام تعاریف را برای ما تکمیل میکنن، حالا با یک تعریف دیگر از صورت میرسیم، به یک تعریف دیگر از صورت. بله درست هست که شکل مثلث یک صورتی هست، شکل مربع صورت دیگری هست. درسته که شکل بت یک صورتی هست و شکل زریح از یک چوب واحد صورت دیگری هست، درسته. ولی در حقیقت این صورت ظاهر این ماده را، ماده واحد را متمایزش نکرده. مثالش در کجا هست؟ مثالش را در فقه میبینیم، در حکمت و حتی در فقه. مثلا یک مایه‌ای داریم، یک ماده‌ای داریم، نجسه، مسکره، حرامه، مثل شراب. یک مایه مسکره به خاطر اسکاری که این مایه داره نجسه و حرامه. این شراب را اگر در ظرف مربعی بریزیم نجس و حرامه، در ظرف دایره‌ای بریزیم نجس و حرامه، در ظرف مثلثی بریزیم، یعنی چه؟ یعنی در این ظرف ها شراب شرابه، نجس و حرامه. که این شراب میشه طیب و حلال و پاکیزه و غذای اولیا، این را استحاله بکنیم. مثلا نمکی بزنیم، یک ماده خارجی بزنیم، یک بلای سرش بیاریم، این را تبدیل به سرکه بکنیم، جنسش را عوض بکنیم. حالا که جنسش عوض شد، این میشه غذای انبیا و اولیا. پس با شکل‌های ظاهری جنسش عوض نشد، یعنی اون حکمی که برش تعلق می گرفت، اون حکم حقیقی که برش تعلق می گرفت سر جای خودش بود. حالا که جنسش را، خاصیتش را، مزاجش را عوض کردیم، یک ماده دیگری شد. این ماده اینجا متمایز شد. پس این جسم که برش صورت شرابین پوشیده شده بود، حالا برش صورت خمریت پوشیده شده بود، حالا برش صورت خلیت پوشیده شد، صورت سرکه بودن پوشیده شد، طیب شد و پاکیزه شد. پس نتیجه میگیریم اون صورتی که باعث تمایز حقیقی میشه صورت حکمیه است. بنابراین نتیجه گیری دو دانه برنج در حقیقت از هم مجزا نیستن، اگرچه به حسب ظاهر درسته صورت هندسی مجزا دارن، صورت هندسی هم صورته، درسته، اینا همش درسته، ولی خاصیت برنج در اینجا تغییر پیدا نکرده. پس اون صورتی که اشیا را از هم متمایز میکنه صورت حکمی هست، نه صورت هندسی. و مطلبی که ما با اینجا در سر کار داریم در اختلافات در قابلیت ها و اختلاف در موالید، اختلاف در چه ایجاد شده که اینها مختلف شدن؟ در صورت ها، در صورت ها این اختلاف ایجاد شده، اختلاف در صورت های حکمی که اشیا با هم مختلف شدن. این نکته اول. نکته دوم، فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، وقتی که نگاه میکنیم در کتاب آفرینش، این کتاب تکوین، کتاب آسمان و زمین، این کتاب خداست، مطابق با کتاب تدوینه، مطابق با کتاب قرآنه. لا رتفن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، تمام این آیات در آفرینش را در کتاب قرآن مطابق می‌بینیم و تمام آیات در کتاب قرآن در این آیات آفرینش، در این کتاب آفرینش نوشته شده است. در این کتاب تکوین می‌بینیم که خدای متعال به سبب مبدأ کلی در اشیاء اختلاف ایجاد نمی‌کنه. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، اول فیضی که میرسه به این آدم، به هر آدمی، اول فیضی که میرسه در کجا اون فیض نازل میشه، در کدام قسمت اون آدم و از اونجا سرازیر میشه به بقیه قسمت ها بنابر آیات کتاب خدا و احادیث اهل بیت علیهم السلام، بر عرش اون آدم. اول به عرش میرسه، بعد از عرش جاری میشه تا میرسه به زمین. و فی السماء رزقکم و ما توعدون، هر چه که در زمین شما رزق دارین، هر چه وعده میدید، هر چه فعل جاری میکنید، اینها در آسمانه، اینها از آسمان نازل میشه. از کجا در آسمان نازل میشه؟ آیه شریفه میفرماد و کل شیء عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، اینها از خزانه های خدا، از عوالم غیب نازل میشه. پس اول فیضی که میرسه به این عالم، به عرش این عالم میرسه. فرمودند که خود این عرش به تنهایی، عرش داره گردش میکنه، به گردش این عرش شبانه روز حاصل نمیشه. الان گر عرش این عالم که عالم جسم باشه، در هر 24 ساعت داره یک دور میزنه، به واسطه چرخش این عرش خورشید داره 24 ساعت یک دور میزنه، این داره این عرش که یک دور را میزنه به واسطه این چرخش داره خورشید و سایر افلاک هم این دور را دارن میزنن، این گردش درشون ایجاد شده به واسطه گردش در عرش. نگاه کنید داره با چه سرعت زیادی چرخش میکنه. فرض کنید که پوست پیازی داریم تو بر تو روی هم روی هم، اون پوست پیازی که در فاصله و مسافت بیرون تری هست نسبت به مرکز، اون پوست پیاز خارجتر و دورتر محیط بزرگتری داره. برای اینکه این محیط یک دور طی بکنه باید سرعت خطی خیلی بیشتری طی بشه تا برسه به جای اولش. عرش که آسمان نهمه نسبت به آسمان هشتم، می فرماد هر آسمانی نسبت به آسمان پایین ترش، آسمان پایین تر گنده ها مثل یک فرقه جزه، مثل یک مثلا پاره گردوی هست در یک بیابانی که افتاده باش، اینقدر وسعت داره هر آسمان بالایی نسبت به پایینی. باز آسمان هشتم به هفتم، هفتم به ششم، این خورشید الان در آسمان چهارمه. چقدر این عرش باید سرعت سریعی سیر بکنه که به توان خورشید این سرعت را طی بکنه، این چرخش درش ایجاد بشه. بزرگوار الله مقام فرمودن خدای متعال به عرش تنها شب و روز ایجاد نکرد. برای اینکه شب و روز ایجاد بشه نیاز به مبدأهای جزئی تر هست. مبدأ جزئی تر چه هست؟ خورشید، ماه، سایر آسمان ها هست. باز همین جور مبدأهای جزئی تر، جزئی جزئی جزئی، تا جزئی ترین مبدأی که میرسیم در یک مولود نطفه اون مولوده، تخمه اون مولوده. هر مولودی را خدا از یک نطفه، از یک تخمه می آفرینه. مثل دیدید گیاه ها را، هر گیاهی از یک تخمی خلق میشه، هر انسانی از یک نطفه آفریده میشه، هر حیوانی از یک نطفه آفریده میشه، حتی معدن ها، حتی سنگ ها، حتی جمادات که خدای متعال اینها را خلق میکنه، اول عناصر را به حد اون میزانی که متناسب با این مولود هست، اول عناصر ترکیب میشن. یک جای این عناصر را در دل کوهی، در کف رودخانه، در بستر رودخانه، در یک جای خدای متعال این عناصر را با هم ترکیب میکنه. بعد از ترکیب اون مولود آفریده میشه. پس اول مبدأ جزئی برای هر مولود نطفه اون مولوده. این هم نکته بعد. پس خدا هر مولودی را از نطفه متناسب با خودش می آفرینه. بعد بزرگوار الله مقامه وارد در مبحث بعد شدن. مبحث بعد چه بود؟ فرمودن که دو نوع اختلاف داریم. یک اختلاف، اختلاف در بین عوالم خلقیه است. یک اختلاف، اختلاف دوم، اختلاف در بین مولودات یک عالم هست. یعنی چه؟ این نکته بسیار مهمی است. نکته این هست که خدا هر چرا که میخواد خلق بکنه، این روش حکمت خداست، روش خلقت خداست. خدا از روی نظم و تدبیر خلق میکنه. تدبیر خدا چه هست؟ تدبیر خدا این هست که هر چرا خدا بخواد خلق بکنه، اول عالمش را خلق میکنه، بعد اون مولود را در درون اون عالم ایجاد میکنه. اول عالم ها ایجاد شدن، عوالم خلقیه ایجاد شدن، بهشون میگیم کومه های سمانیه. اول خدا آدم ها را خلق میکنه، بعد از خلق آدم ها بعد موادید را خلق میکنه. در حکمت بنابر آیات کتاب خدا، بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام، ما 8 آدم داریم. پس خدا اول 8 عالم خلق کرد. عالم فؤاد، عالم عقل، عالم روح، عالم نفس، همین جور تا عالم جسم. بعد که این 8 عالم خلق شد، بعد خدای متعال درون این عالم ها موجود، مخلوق، مولود متناسب با این عالم را آفرید. پس اول 8 عالم خلق شد، بعد که این 8 عالم خلق شد مولودات درون این عالم ها آفریده شد. مثلا ما انسانیم، خدا ما را در کجا آفریده؟ در عالم نفس. یک سری از مخلوقات جنن، خدا آنها را در کجا آفریده؟ در عالم طبع. یک سری حیوان در عالم مثال، یک سری گیاه و جمادن در عالم جسم، یک سری پیغمبرن در عالم روح، یک سری هم محمد و آل محمد علیه السلامن در عالم عقل. پس هر مولودی در عالم خودش، حالا خدا هر سنگی را که بخواد بیافرینه، اون سنگ همینجور که خلق نمیشه بی حساب و کتاب. کجا سنگ خلق میشه؟ در عالم جسم، اینجا خلق میشه. خدا بخواد یک انسانی خلق بکنه، همینجور که یک انسان از عدم که سر بیرون نمیاره، اصلا عدم تصور نمیشه، انسان از کجا سر بیرون میاره؟ از عالم نفس. در عالم انسان متولد میشه، حیوان در عالم حیوانات متولد میشه. این هم در حکمت ثابت شده است که هر کدوم از این عالم ها خصوصیات ذاتی دارن که نمیتوانه تبدیل به عالم دیگر بشه. حیوان همیشه حیوانه، حیوان هیچ وقت انسان نمیشه. جن همیشه جنه، جن نه حیوان میشه نه انسان میشه. انسان همیشه انسانه، هیچ وقت انسان پیغمبر نمیشه. پیغمبر جنسش فرق میکنه، پیغمبر هم هیچ وقت از پیغمبری نمیفته بیاد انسان بشه. امیرالمومنین صلوات الله علیه همیشه امیرالمومنینه، امیرالمومنین هیچ وقت نوح نمیشه، نوح هم امیرالمومنین نمیشه. اینا همش ضروریات ها، تمام این ضروریاتی که به ضرورت میدانستیم داریم به دلیل حکمت ثابتش میکنیم. پس هیچ کدوم از این موالید، از این مولودات از حد آدم خودش تجاوز نمیکنه. پس یک اختلاف، اختلاف در بین آدم ها هست. فرمودن خدا از روز اول آدم ها را همین جور مختلف آفریده بود، یعنی نبوده اونجوری که صوفی علیهم اللعنه و بعض جهال گمان میکنن وقتی گفته میشه امکان در حکمت اهل بیت علیهم السلام، یعنی امکان اون شی، یعنی اون عالمی که مخصوص به اون شیه. پس از روز اول خدا یک امکان واحد نیافرید که یک تکش جسم بشه، یک تکش عقل بشه، یک تکش مثال بشه، نه. از روز اول جسم غیر مثال آفریده شده، مثال غیر عقل آفریده شده. پس نکته بعد این هست که از روز اول خدا این امکانات را متفاوت آفریده. نکته بعدش یکی یکی جدا میریم. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، حالا اختلافی که ما باش سر کار داریم، اختلاف درون یک آدم، درون یک امکانه، به عنوان مثال این آدم جسم، این آدم جسم میبینیم هر تکش خدای متعال یک مولودی آفریده، با هم اختلافات در اینجا درون یک آدم آفریده شده هست. وارد این بحث میشیم، این بررسی میشیم. مثال های کتاب ها زدن بزرگوار علی الله مقام این هست. میخواییم اختلافات درون یک عالم را بررسی کنیم، مثل این عالم جسم. الان نگاه کنیم به درون همین اتاق، میبینیم که تمام این اجسام از جسم تشکیل شده و جسم تعریفش هست جوهری که صاحب طول و عرض و عمقه و برش داره زمان میگذره. تمام این اشیا طول و عرض و عمق دارن، از یک مقدار از طول و عرض و عمق تشکیل شدن و هر کدوم از این اشیا ممکن هست، ممکن هست ما هر کدوم از این اشیا را تبدیل به یک شیء دیگر کنیم. مگر نمیشه این سنگ را تبدیل به فرشش کرد؟ چرا میشه این کار را کرد؟ این سنگ را اگر خردش کنن تبدیل به خاک بشه، تجزیه بشه، این خاک مثلا تبدیل به فلان گیاه بشه، این گیاه را مثلا این پنبه را این کتان را بیان بریسنش تبدیل به نخش بکنن، ازش فرش ببافن، میشه این سنگ تبدیل به فرش بشه. مگر حضرت رضا صلوات الله علیه نقش شیر درون پرده را تبدیل به شیر به حیوان نفرمود، پرده بود، جماد بود، تبدیل به حیوان شد. اینجا نکته این هست، جماد تبدیل به حیوان نشده، این حیوان که بدنش شیره این هم بدنش جماده. اینجا که شیره با اینجایی که پرده نقشه پرده هست تفاوتش چیه؟ تفاوت اینه بر این پرده فعلیت جمادی نشسته، بر این بدن فعلیت حیوانی نشسته. وقتی میگیم حیوان، اینها نکته های در حکمت، حیوان حقیقتش این بدن نیست، این بدن حیوانه. حیوان اون جوهری هست که درون این بدن نشسته. وقتی میگیم انسان، انسان حقیقتش این بدن نیست، انسان اون جوهری هست که درون این بدن نشسته. وقتی میگیم حیوان تبدیل به انسان نمیشه، یعنی این جوهری که درون این بدن نشسته نمیشه تبدیل به انسان بشه. اون انسانی هم، جوهری هم که درون بدن انسان نشسته نمیشه تبدیل به حیوان بشه، وگرنه انبیاء علیهم السلام مسخ میکردن، انسان بود این را به شکل حیوانش میکردن، این حیوان نمیشد ها. این شخصی که انسان بود و حیوان میشد 3 روز بیشتر زنده نمیماند، بدنش شکلش متفاوت میشد، وگرنه اون انسان، این جوهر انسان بود، معذبش میکردن. این درون یک بدن بود متناسب با این روح، این را در درون یک بدنی میگذاشتنش که متناسب با این روح نبود، عذاب میشد، 3 روز هم بیشتر زنده نبود. وقتی حکمت میخوانیم اینجور باید ملتفت و متوجه بشیم. وقتی که امیرالمومنین صلوات الله علیه آمد دومی ام کلثوم را خواستگاری کرد، حضرت برش ندادن، حضرت چه کار کردن؟ چه بلای سر دومی آوردن؟ حضرت یک قالب انسانی درست کردن، یک جوهر جنی درون این نشانیدن، جن بود ولی چه بود؟ درون بدن انسان، بدن جسمه، یک درون یک جنس، جسمه به شکل انسان، حقیقت جن نشسته بود. وقتی خدای متعال خواست به شیس و به قابیل اینها را بهشون زوجه بده، ازدواج کنن، چه شد؟ درون یک بدن روح حوریه نشست، حقیقت جوهر حوریه نشست، درون یک بدن هم جوهر جنی نشست. پس در این عالم جسم، این اجسامی که میبینیم اینها جسمه، این بدن انسان این جسمه، بدن حیوان جسمه، بدن گیاه جسمه، درون این حیوان جوهر حیوانی نشسته، درون این بدن انسان جوهر انسانی نشسته. این را همه تون میدانید، هیچ کدام حقیقت ما این بدن نیست. ما از اول سال تا به آخر سال ما چقدر غذا و آب مصرف کردیم، چقدر هوا نفس کشیدیم، اگر بخوایم حساب کنیم بیش از 1 تن 1000 کیلو، ولی این بدن چقدر؟ 70 کیلو، 80 کیلو، 100 کیلو، 110 کیلو. بدن سر جای خودش ثابت باقی مانده، هی مواد آمده نشسته، مواد قبلی رفته. این بدن مثل یک شمعی داره، هی میسوزه، شمع جدید مینشینه، ولی ما همون انسان پارسالی هستیم. پس ما که هستیم؟ حقیقت ما این بدن نیست ها، و حقیقت ما اون جوهری هست که درون این بدن نشسته. این بدن خیلی از سکه هاش رفته فلان جماد شده، خیلی هاش رفته فاضلاب شده، خیلی از اون فاضلاب ها تبدیل به یک گیاه شده، خیلی از اون گیاه ها را یک حیوان دیگر خورده. پس درون این آدم جسم، میخواییم به این نکته برسیم، این حسه های جسمانی درون این آدم جسم میشه برش هر فعلیتی بنشینه، میشه برش هر جوهری سوار بشه. خب میخوایم به این حکمت برسیم، چه اختزایی وجود داره؟ یعنی اختزا را خدا چجور ایجادش کرده که مثلا الان بر این حسه یک انسان سوار شده، این حسه ای که بدن ما باشه، بر این حسه دیگر مثلا یک جماد سوار شده، بر یک حسه دیگر فلان گیاه سوار شده. همین بدن ما هم باز داره تبدیل میشه به گیاه، به حیوان، به انسان دیگر. بدنها به هم تبدیل میشه، جوهرها هی از عوالم غیب اینجا جاری میشه، هی جوهر بد مینشینه، جوهر قبل بلند میشه، مثل مسافرخانه میمانه آدم جسم. جوهر جدید مینشینه، مهمان جدید وارد میشه، میگن آقای مهمان قبلی بلند شو برو، مهمان جدید داره وارد میشه. میخوایم اختزای در این اختلافات خلقت را بررسی کنیم. ما یک یادآوری کردیم، گفتیم چون قبل از ماه مبارک رمضان بود مطالب را تا به اینجا یادآوری کردیم، انشاءالله از اینجا به بعد تا برسیم به سر درس بزرگوار علالله مقامه و از عالم عقل، یعنی اول جایی که خدا فعلش را جاری کرد، از اونجا انشاءالله این اختلافات را بررسی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.